أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفاد قاعده لا ضرر بود، رسیدیم به تخریج سوم که گفتن مفاد لا ضرر نفی حقیقی ضرر هست از خارج. ضرر گفتند نه منطبق هست بر حکم شرعی، مثل وجوب وضوء بر مریض، و نه منطبق هست بر خود وضوء که موضوع و یا متعلق حکم شرعی هست. وجوب وضوء و یا خود وضوء سبب ضرر هستند، خودشان ضرر نیستند. ضرر اون حالت ضرریه است که مترتب است بر وضوء، اون نقص در بدن که نتیجه وضوء در حال بیماری است. و لا ضرر ظهورش این هست که خبر می دهد از انتفاع ضرر در خارج. منتها مسلم ما ضررهای تکوینی که مرتبط نباشه با شارع در خارج زیاد داریم، ضررهای سماوی، ضررهایی که ناشی از ظلم ظالمین هست، ولیکن ظهور عرفی لا ضرر اخبار از انتفاع ضرری است که شارع به ما و شارعون می تواند اون ضرر را از بین ببرد با حکم شرعی خودش. این تخریج سوم سه تقریب داشت. تقریب اول تقریب محقق عراقی و بحوث بود. محقق عراقی در مقالات الاصول تعبیرش اینه که میگه مفاد لا ضرر نفی حقیقی ضرری است که ناشی است از تشریع شارع. در بحوث بالاتر از این میگه، میگه عموم لا ضرر بیان میکنه و خبر میده از انتفاع مطلق ضرر در خارج. فقط قرینه متصله داریم اون ضررهایی که شارع به ما و شارع اون نمیتواند اون ضررها را رفع کند، اون ضررها خارجند از عموم لا ضرر. میدونید این معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه ما در بند این که حکم شرعی سبب ضرر باشد تا لا ضرر آن را بردارد نیستیم. تصریح میکنه ایشان، میگه مثلا اضرار به غیر شارع اگر تحریم نکنه اضرار به غیر را، این خلاف عموم لازرره. چون شارع با عموم لازرر میگه ما هیچ ضرری در عالم تکوین نداریم که شرعاً بتوانیم جلوی آن را بگیریم ولی جلوی آن را نگرفته باشیم. خب اضرار به غیر ضرری است که شارع تشریعاً میتواند جلوی آن را بگیرد. یعنی اگر فرض کردیم محیط شرعی بود و مردم متشرع بودند و پایبند حلال و حرام بودند، وقتی که شارع تحریم کنه اضرار به غیر را، منتفی میشه اضرار به غیر. در فرضی که مردم منقادند و تحت سلطه تشریعیه مولا هستند، متمرد نیستند از سلطه تشریعیه مولا، خب با تحریم اضرار به غیر این اضرار به غیر منتفی میشه. پس عموم لازرر میگه ما هیچ ضرری در عالم خارج نداریم، حتی این اضرار به غیر که میتوانیم با تحریم آن جلوی آن را در محیط متشرعه بگیریم. منتها این مطلب یک لازمه ای داره که مرحوم آقای صدر به اون ملتزم نیست و بعید میدونیم کسی ملتزم باشه، و اون لازمه اینه که ملتزم بشین که اگر یک ضرر سماوی متوجه یک مؤمنی بود، بر بقیه مکلفین واجب باشه دفع ضرر از او، ولو ضرر مالی که مهم هم نیست. فرض یک مؤمنی در معرض سوختنه، ما میتونیم بریم فرش او را برداریم و جایی بگذاریم که نسوزه. و لازمه این عموم لازرر که در بوز ملتزم شده اینه که اثبات بکنیم که شارع راجع به این ضرر هم کاری که از دستش برمیاد به ما و شارع اون انجام داده برای انتفاع این ضرر، که اگر فرض کردیم مردم تحت سلطه تشریعیه مولا هستند و در مقام اطاعت مولا هستند، این ضرر محقق نشه. یعنی واجب کرده است بر مردم حفظ این مال مؤمن را، و اگر مردم پایبند حکم شارع باشند ضرری متوجه این مؤمن که صاحب این فرش است نخواهد شد، و این بعید هست فقیهی بهش ملتزم بشه.
اشاره دیگه که باید
بله واقعا از جمله لازره است. آدم بخواد همچه عمومی بفهمه، هیچ ضرری در عالم تکوین وجود ندارد مگر اون ضررهایی که شارع به ما و شارع اون ممکن نیست جلوی اون را بگیرد. این عبارت بحوثه دیگه، شارع به ما و شارع اون ممکنه جلوی این ضرر رو بر این مکلف بگیره به این نفع که واجب بکند بقیه دفاع بکنن از این مکلف. اگر من مدافع متضرر میشم از دفاع، اونجا رو ما نمیگیم، اونجا بحث این است که من متحمل ضرر بشم به خاطر دفع ضرر از دیگری، این واجب نیست، میشود تعارض و ضررین که لا ضرر شامل نمیشود. اما فرض این است که من متضرر نمیشم، شما میگید عموم داره لا ضرر، هیچ ضرری در عالم تکوین ما نداریم مگر اون ضررهایی که شارع به ما و شارع اون ممکن نیست رفع کند اون ضرر را. خب در این جایی که امکان دارد شارع با امر به دفاع، امر سایر مکلفین به دفاع جلوی این ضرر را بر شخص این مؤمن یا بر اموال این مؤمن بگیرد، باید ملتزم بشیم که کشف می شود از عموم لازرر وجوب دفاع، و این نه مطلبی است که کسی به آن ملتزم شده و نه استظهار میشه از جمله لازرر. تقریب دوم تقریب منتقل اصول بود که فرمودن لازرر مثل لاخطر هست. چجور اگر یک صاحب خانه ای نگران این است که سیل خانه او رو ویران کنه، بهش میگن هیچ خطری متوجه تو نیست، این اخبار از انتفاع خطر هست تکوینن. هم اگر انتفاع خطر متوقف باشه بر عدم المقتضی که سیل در بین راه در زمین فرو برود، مثلا مقتضی دیگر نیست برای خراب شدن خانه این شخص، کشف میکنه از عدم المقتضی. اگر متوقف باشه انتفاع خطر بر ایجاد مانع که سدی ایجاد کنند در مقابل این سیل، کشف می کند که همچو سدی رو ایجاد کردن. لازرر هم همینه، اگر انتفاع ضرر متوقف است بر عدم المقتضی یعنی رفع حکم ضرری، کشف می کنیم که حکم ضرری رفع شد. اگر متوقف است انتفاع ضرر بر ایجاد مانع یعنی تحریم اضرار به غیر، کشف میکنیم شارع تحریم کرده اضرار به غیر را. این هم تقریب دوم. تقریب سوم تقریبی است که آقای سیستانی دارد. ایشان فرموده که تقریب محقق اصفهانی رو بعداً عرض می‌کنیم. تقریب سومی که با ترتیب امروز عرض می‌کنم تقریب آقای سیستانی هست. ایشان فرمودن که متعلق نفی تارتن یک ماهیت اعتباری است که احکام وضعیه و آثار وضعیه ای داره، مثل بی. اگر گفتن لا بیع الا فی ملکن، خب این ظاهرش این است که میخوان بگن چیزی که مملوک شما نیست، بیع او آثار وضعیه بی را نداره، چون متعلق نفی ماهیت اعتباریه ایست که دارای آثار وضعیه است، مثل بی. نفی بی، لا بیع الا فی ملکن، نفی بی در موردی که اون مبیع ملک بایع نیست، بازگشتش به نفی اون آثار وضعیه است. اما لا ضرر اینطور نیست، چون ضرر ماهیت اعتباریه نیست. و همینطور اگر متعلق نفی حسه‌ای باشد از طبیعتی که متعلق امره، یا موضوع حکم شرعیه، میان میگن لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یا لا صلات فرض بفرمایید که لمن لم یقم صلبه فی السلام، یا میگن اکرم العالم، بعد میگن العالم الفاسقا لیس به عالمن، که میان حسه ای از طبیعت را به نحو حکومت نفی میکنن. اینم معناش اینه که اون حکمی که ثابت بود بر طبیعت، اون وجوب اکرام که ثابت بود بر عالم، در این حسه که عالم فاسقه اون وجوب اکرام ثابت نیست. در جایی که متعلق نفی حسه ایست از طبیعتی که یا موضوع حکم شرعیه یا متعلق وجوبه یا متعلق حرمته، نفی طبیعت از این حسه معناش اینه که اون وجوبی که طبیعت داشت این حسه نداره، اون حکمی که طبیعت داشت این حسه نداره. حالا اون حکم طبیعت گاهی وجوبه، مثل العالم الفاسق لیس به عالمن، که اکرم العالم رو میخواد بگه وجوب اکرام عالم در عالم فاسق نیست. گاهی هم حرمته، مثل لا ربا بین الوالد و الولد، که حسه ای از ربا را نفی میکنه به غرض اینکه حکم طبیعت ربا رو برداره از این حسه. در لا ضرر که اینطور نیست، لا ضرر ضرر حسه ای از طبیعتی نیست که یک حکم شرعی دارد و ما بخواییم با لا ضرر اون حکم طبیعت رو از این حسه برداریم، اینطور که نیست. پس این لا ضرر نه از سنخه نفی ماهیت اعتباری است، نه از سنخ نفی حس است بلکه سنخ دیگری است. ایشان بعد فرموده برای اینکه بفهمیم که این لازرر چه سنخی است باید ببینیم این زرر امری است که مرغوب عنه مردم هست یا مرغوب الیه مردم هست. اگر ضرر به معنای اضرار بود اضرار به مردم مرغوب الیه فردی است که به صدد اضراره، حالا یا رغبت ناشی از شهوت یا رغبت ناشی از غضب، اون وقت ظهور پیدا می کرد لازرر در تحریم، چون متعلق نفی یک امری بود که مرغوب الیه مردم بود و موافق قوه شهویه یا قوه غضبیه بود. می شد مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اما ضرر به معنای اضرار نیست، ضرر اسم مصدره، ضرر یعنی نقص در بدن یا مال یا ارث. نقص در بدن یا مال یا ارث امری نیست که مرغوب الیه مردم باشه. هیچ کس از نقص در بدن خودش و یا مال خودش و یا عرض خودش خوشحال نمیشه. پس امر مرغوب عنه نه امر مرغوب الیه. وقتی اینجور شد لا ضرر دیگه به معنای تحریم نیست، چون متعلق تحریم باید یک امری باشه که مرغوب الیه باشه برای مردم تا تحریمش بکنن، مثل لا رفث فی الحج مرغوب الیه و لذا تحریمش میکنن. اما ضرر اینطور نیست و لذا وقتی میگن ضرر نیست این دیگر ظهور در تحریم نداره، چون یک امر مرغوب عنه و لذا نفی حقیقی میشه این نقص بدنی و یا نقص مالی و یا نقص ارضی، کنایتاً از این که مولا تسبب کرده و تلاش کرده که این ضرر حاصل نشه در خارج. لا ضرر میشه نفی حقیقی نقص بدنی یا مالی یا ارضی و کنایه از این هست که مولا متصدی شده و تسبب کرده به انتفاع این ضرر در خارج. اینم تقریب آی سیستانی. به نظر ما هر سه تقریب مبتنی بر اینه که ما ظاهر لازرر رو بگیم در مقابل لا اضراره، بگیم غلط هست یا خلاف ظاهر است که از لا ضرر اراده بشه لا ایجاد الضرر و هازا اول الکلام. هر سه تقریب میخواستن بگن لا ضرر چون مدخول لا اسم مصدره ولذا ظهورش در اخبار از انتفاع ضرر هست در خارج. اما اگر ما احتمال بدیم که لا ضرر ای لا ایجاد الضرر، که در واقع میشه لا اضرار، تمام تقریب ها به هم میریزه. و فرق لا ضرر و لا حرج همینه. در لا حرج عرفی نیست کسی بگه لا ایجاد الحرج، هیچ قرینه ای نداریم که بگه لا ایجاد الحرج. با آیه هم سازگار نیست که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما در لا ضرر احتمال این که لا ضرر به معنای لا ایجاد الضرر باشه، این احتمال عرفیه. ما قبل از این که این مطلب رو توضیح بدیم، تقریبی که مرحوم آقای صدر ذکر کرده برای اینکه لا ضرر ظهور داشته باشه در اخبار از انتفاع ضرر در عالم تکوین، تقریب ایشون را عرض کنیم و جوابی که از این تقریب میخواییم بدیم بیان بکنیم انشاءالله. تقریب آی صدر که به نظر ما اتم تقاریب هست اینه، ایشون میگه ما 7 ظهور داریم در لا ضرر. 7 ظهور در لا ضرر داریم. ظهور اول اینه که لا ظهور داره در نفی نه در نهی، بلکه چه بسا اصلا استعمال لا که بر اسم داخل میشه نه بر فعل، استعمال لا که بر اسم داخل میشه در نهی، حتی به نحو استعمال مجازی هم صحیح نیست. ولذا با این بیان اول ایشون میخواد بگه لا رفسه استعمال نشده در انشاء نهی. این که دیگه روشنه که هدف تحریمه رفث هست، ولیکن لا رفثت استعمال نشده در انشاء نهی. انشاء نهی با لا، این لعله لا یصح حتی مجازا، این بیان اوله ایشون. حالا چجور شده لا رفث کنایه از نهی شده؟ این راه های دیگه ای داره. استعمال لا در انشاء نهی ایشون میگه مجازن هم صحیح نیست، که ظاهرا مطلب قابل قبولی هست. این ظهور اول. ظهور دوم، ظهور دوم اینه، ایشون میگه ظاهر لا ضرر اینه که ضرر خود اون حالت ضرریه است، نه حکم شرعی مستلزم ضرر. این که مراد از لا ضرر باشه لا حکم یستلزم ضرر، این خلاف ظاهره، چون مجاز در تقدیر خلاف ظاهر. بگیم لا ضرر ای لا حکم یوجب الضرر، این مستلزم مجاز در تقدیره و این خلاف ظاهر. اینم ظهور دوم. ظهور سوم این که ما بگیم مجاز در تقدیر نداریم، ولیکن از کلمه ضرر اراده شده از حکم ضرری بدون مجاز در تقدیر، این که بگیم اراده شده از ضرر، سبب و ضرر که حکم شرعی است، اینم خلاف ظاهر. همونطور که در ظهور دوم گفتیم تقدیر خلاف اصل مجاز در تقدیر، در ظهور سوم میگیم مجاز در کلمه که از ضرر اراده کنیم سبب و ضرر را که حکم شرعی مستلزم ضرره، اینم خلاف ظاهر. ظهور چهارم این که از ضرر اراده کنیم موضوع ضرری را، که صاحب کفایه میگفت الوضوع الضرری، الفعل الضرری، اینم خلاف ظاهره، چون ظاهر ضرر غیر فعل ضرری است. پس توجیه صاحب کفایه هم خلاف ظاهر. اینم ظهور چهارم. ظهور پنجم، دقت کنید این ظهور پنجم نیاز به توضیح داره. ایشون میگه ظاهر لازرر نفی وجود حقیقی ضرر است، ظاهر لا ضرر اخبار است از عدم الضرر فی عالم تکوین. ظاهرش اینه دیگه. این که ما بیاییم بگیم مراد نفی حقیقی نیست، بلکه مراد نفی وجود تشریعی است یا نفی وجود استساغی است، این خلاف ظاهره. این یعنی چه؟ دقت کنید، ما یک وقت خبر میدیم از عالم تکوین، میگیم لا ضرر در عالم تکوین، ما هیچ ضرری نداریم. مثل این که همون شخص به صاحب البیت میگفت لا خطر، یعنی در عالم تکوین هیچ خطری از ناحیه سیل تو را تهدید نمی کند. این میشه نفی وجود حقیقی، و ظاهر این جمله ها همینه، جمله نافیه زور داره در نفی حقیقی دیگه. اما نفی وجود تشریعی همونیه که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرمودن. نفی وجود تشریعی یعنی نفی و کون هذا الشیء موضوعاً للحکم فی الشریعت الاسلامیه لا رهبانیت فی الاسلام، نفی میکنیم که رهبانیت موضوع باشه برا حکم در شریعت اسلامیه. این نفی حقیقی از عالم تکوین نیست، نفی حقیقی است از عالم تشریع. میگیم روحانیت در عالم تشریع اسلام موضوع حکم نیست، اینو میگن نفی وجود تشریع، نفی وجود تشریع. اشکالی که به محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی وارد میشه و آقای صدرم اشاره میکنه اینه که میگن نفی وجود تشریعی مطلقا صحیح نیست، اون حکم منفی باید یا وجوب باشه یا استحباب باشه یا اباحه. صرف این که در امم سابقه مثلا طلاق حرام بوده، این مصححه نیست بگیم لا طلاق فی الاسلام، نفی وجود تشریعی بکنیم، بگیم طلاق موضوع حرمت در اسلام نیست. به این نمیگن لا طلاق فی الاسلام. پس نفی وجود تشریعی مطلقا صحیح نیست که بیایم بگیم لا رهبانیت فی الاسلام به صرف این که رهبانیت یک حکمی داشته در امم سابقه و ما میخواییم بگیم در اسلام ما رفع کردیم، رفع حقیقی کردیم که رهبانیت موضوع اون حکم در امم سابقه باشه، در اسلام اون حکم ما برای رهبانیت قرار ندادیم، این به تنهایی کافی نیست، بعد اون حکم نگاه کنیم چیه. و این اشکالیست هم به محقق اصفهانی هم به آقای خویی. صرف نفی یک حکمی که در امم سابقه یا در عرف ثابت بوده مصحح رفع وجود تشریعی نیست، باید اون حکم امم سابقه یا حکم عرف حرمت نباشه. اگه میخواهید حکمی را که در امم سابقه بوده که مثلا حرمت طلاق است رفع کنید، نباید بگید لا طلاق فی الاسلام. پس نفی وجود تشریعی که در کلام محقق اصفهانی و آقای خویی اومده، یعنی این شی رفع عن کونه موضوعا للحکم فی الشریعت الاسلامیه، ولی شرطش اینه که این حکم حرمت نباشه. نخواهیم حرمت رو رفع کنیم. اگه میخواهیم حرمت رو رفع کنیم نمیتونیم بگیم لا طلاق فی الاسلام. اون حکم باید یا وجوب باشه یا اباحه باشه یا استحباب باشه. وقتی اینجور شد، اسم این رو آیستر میذاره نفی وجود استساقی، یعنی نفی وجود جوازی، نفی وجود مباحی، مثل لا رهبانیت فی الاسلام. میگه لا رهبانیت فی الاسلام نفی وجود استساقی رهبانیت میشه. چطور؟ اگر رهبانیت در اسلام مشروع باشه، یک نحو وجودی پیدا میکنه در اسلام. ما میخواییم بگیم رهبانیت در اسلام مشروع نیست، نفی کنیم وجود استساقی آن را. استساقی یعنی جوازی، مباح بودن، مستساق بودن. یه نکته عرض کنم، بقیه ظهورات رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. مرحوم آیسد دو تا عبارت داره اینجا، تعبیر استساقی در دو عبارت به کار رفته. گاهی نفی وجود استساقی میشه، مثلا لا رهبانیت فی الاسلام. گاهی نفی حکم استساقی میشه. نفی حکم استساقی مثل چی؟ میگیم لا تحمل، لا تحمل للضرر عن الغير، لا تحمل للضرر عن الغير، نفی میکنیم تحمل ضرر را از عالم تکوین، نفیان ادعاییان به غرض نفی وجوب آن یا به غرض نفی جواز آن. در واقع نفی کردیم موضوع را از عالم تکوین نفیان ادعاییان لا نفیان حقیقی یا به غرض نفی حکم وجوب آن یا استحباب آن یا جواز آن. اینو ایشون میگه نفی حکم استساغی به لسان نفی موضوع ادعاءن. این غیر از نفی وجود استساغی است. نفی وجود استساغی مثل لاروبانیت هم فل اسلامه که میگه روحانیت در عالم تشریع واقعا رفع شد از این که موضوع حکم وجوب یا استحباب یا اباحه باشد. نفی حکم استساغی نفی حقیقی است. نفی میکنیم این فعل را از عالم تشریع، میگیم واقعا موضوع حکمی در اسلام نیست که این حکم یا وجوب است یا استحباب است یا اباحه. اما نفی حکم استساغی به لسان نفی موضوع نفی ادعاییه. ادعا می کنیم که این فعل در عالم تکوین نیست. نمیگیم لا روحانیت فی الاسلام، نه، میاییم مثلا میگیم لا روحانیت، روحانیت نیست، یعنی در عالم تکوین نیست، ادعاان به غرض نفیه حکم استساغی آن که یا وجوب است یا استحباب است یا اباحه. این دوتا با هم فرق میکنه. ثمره هم ایشون میخواد بار کنه. تأمل بفرمایید، هم ثمره بیان ایشون هم ادامه بحث ایشون رو فردا هست.